ساعت 11 صبح به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. نتانیاهو میگوید رزمایش‌های نظامی ایران را دنبال می‌کند. ارتش سوریه و نیروهای دموکراتیک و سوریه در حلب با یکدیگر به شدت درگیر شدند. ترامپ نماینده ویژه در امور گرینلند منصوب کرد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که از رزمایش‌های نظامی اخیر ایران مطلع است و آن را دنبال می‌کند. او در یک کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر یونان و رئیس جمهور قبرس در اورشلیم گفت ما این موضوع را زیر نظر داریم و در حال انجام آمادگی‌های لازم هستیم. نتانیاهو در ادامه گفت می‌خواهم برای ایران کاملا روشن کنم هر اقدامی علیه اسرائیل با پاسخی بسیار شدید روبرو خواهد شد. نخست وزیر اسرائیل در مورد این رزمایش‌های نظامی توضیح بیشتری نداد. او گفت با وجود دستاوردهای بزرگ در جریان جنگ 12 روزه با ایران، انتظارات اصلی اسرائیل و آمریکا از ایران تغییری نکرده. او درباره دیدارش با دونالد ترامپ در هفته آینده هم گفت که این موضوع یکی از محورهای گفتگو خواهد بود. ساعتی پیش از اظهارات نتانیاهو، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از آزمایش‌های موشکی در نقاط مختلف ایران خبر داده بود. دقایقی بعد اما خبرگزاری صدا و سیما به نقل از برخی منابع آگاه خبر داد که تصاویر منتشر شده ربطی به آزمایش موشکی نداشته و صحت ندارد. شهر حلب در شمال سوریه شامگاه دوشنبه صحنه درگیری‌های شدید میان نیروهای وابسته به وزارت دفاع سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها بود. این درگیری‌ها که با استفاده از سلاح‌های سنگین همراه بود، موجب بروز نگرانی‌های امنیتی و آوارگی شمار زیادی از غیرنظامیان شده است. بر اساس این گزارش، دو طرف یکدیگر را متهم به حمله به مواضع دیگری کرده‌اند. این درگیری‌ها در حالی رخ می‌دهد که حدود 9 ماه پیش دولت احمد الشر و نیروهای دموکراتیک سوریه توافقی را امضا کردند که قرار بود به اقدام شبه نظامیان کرد در ارتش سوریه منجر شود. اقدامی که گامی مهم برای آشتی ملی پس از بیش از یک دهه جنگ داخلی تلقی می شد. با این حال هر دو طرف تایید کردند که امیدها برای پیشرفت سریع این توافق به بن‌بست رسیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جف لندری فرماندار ایالات لوئیزیانا را به عنوان نماینده ویژه خود در امور گرینلند منصوب کرد، اقدامی که انتقاد دانمارک و اتحادیه اروپا را برانگیخت. ترامپ میگوید گرینلند قلمرو خودگردان دانمارک به دلیل اهمیت راهبردی و منابع معدنیش باید بخشی از ایالات متحده شود. او گفت آقای لندری به عنوان فرستاده ویژه در گرینلند رهبری این اقدام را بر عهده خواهد داشت. این اقدام ترامپ در روز یکشنبه واکنش نخست وزیر دانمارک و نخست وزیر گرینلند را برانگیخت. آنها در بیانیه مشترک گفتند نمی توانید کشور دیگری را ضمیمه خاک خود کنید، حتی با استدلال امنیت بین المللی. وزیر خارجه دانمارک هم روز دوشنبه گفت سفیر آمریکا را احضار خواهد کرد. اتحادیه اروپا هم روز دوشنبه اعلام کرد این بلوک 27 کشوری با کشور عضو خود دانمارک اعلام همبستگی کامل می‌کنند. اتحادیه اروپا هدف الزام‌آور قانونی تعیین کرده که تا سال 2030 دست کم سالانه 50 میلیون تن دیوکسید کربن در بستر دریا ذخیره سازی کند. برای مقایسه، انتشار گازهای گلخانه‌ای اتحادیه اروپا در سال گذشته بیش از 3 گیگاتون بوده. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
در دریای شمال، جایی که دانمارک زمانی برای نفت حفاری می‌کرد، به زودی دیوکسید کربن وارداتی از اروپا در زیر بستر دریا دفن خواهد شد. آن هم در قالب یک پروژه جذب و ذخیره‌سازی کربن یا همان CCS که به مراحل پایانی خود نزدیک شده است. فناوری جذب و ذخیره‌سازی کربن یکی از ابزارهایی است که توسط هیئت بین دولتی تغییر اقلیم سازمان ملل IPCC و آژانس بین‌المللی انرژی برای مهار گرمایش جهانی تایید شده است، به ویژه برای کاهش ردپای CO2 یا همان دیوکسید کربن صنایعی مانند سیمان و فولاد که کربن زدایی آنها دشوار است. اما این فناوری پیچیده و پرهزینه است. پروژه گرین سند به رهبری غول شیمیایی بریتانیایی اینیوس در فاصله 170 کیلومتری از سواحل دانمارک شامل یک مخزن عمیق و خالی در زیر یک سکوی نفتی کوچک و بادخیز در دریای شمال است. در مرحله نخست که قرار است طی ماه‌های آینده آغاز شود، گرین سند سالانه 400 هزار تن دی اکسید کربن ذخیره خواهد کرد. فقط برای آنکه بتوانید مقایسه کنید، باید تأکید کرد که این مقدار در قیاس با بیش از 3 گیگاتون انتشار گازهای گلخانه‌ای اتحادیه اروپا در سال گذشته چندان بالا نیست. ماتس گید، رئیس عملیات اروپایی اینیوس، به خبرگزاری فرانسه گفت این یک فرصت بسیار خوب برای معکوس کردن روند گذشته است. به جای استخراج نفت، اکنون می توانیم دیوکسید کربن را به زمین تزریق کنیم. آن هلن هانسن، هماهنگ کننده جذب و ذخیره سازی کربن در اداره فراساحلی نروژ با نام اختصاری سودیر، گفت دلیل اینکه دریای شمال به عنوان گاو صندوق ذخیره دی اکسید کربن دیده می شود حجم عظیم داده هایی است که طی بیش از 50 سال تولید نفت جمع آوری کرده ایم. این بخش از دریای شمال مملو از میدان‌های نفت و گاز تخلیه شده مانند نینی و همچنین حوزه‌های عمیق سنگی است. بر اساس قانون صنعت خالص صفر NZIA، اتحادیه اروپا هدف الزام‌آور قانونی تعیین کرده است که تا سال 2030 به ظرفیت ذخیره‌سازی دست کم 50 میلیون تن در سال برسد و زیر ساخت‌ها به تدریج در حال ایجاد هستند. در بریتانیا نیز مقامات به تازگی دومین فراخوان را آغاز کردند پس از آنکه در سال 2023 21 مجوز ذخیره سازی اعطا کرده بودند. انتظار می رود نخستین تزریق دی اکسید کربن طی سالهای آینده انجام شود. با این حال هنوز مشتریان چندانی وجود ندارند. برای دست اندرکاران صنایع، هزینه جذب، حمل و نقل و ذخیره سازی انتشار گازها بسیار بالاتر از قیمت خرید سهمیه‌های کربن در بازار است و اگر دفن در دریا هم در میان باشد این هزینه حتی بیشتر می‌شود.
از شاهین بشیری می‌شنیدید و ادامه خبرها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همچنان با تشکیل کمیته تحقیق مستقل دولتی درباره حملات بی سابقه گروه افراطی حماس در هفته اکتبر 2023 مخالفت می‌کند. خبرگزاری آلمان روز دوشنبه گزارش داد نتانیاهو به جای تن دادن به تشکیل کمیسیون تحقیق و تفحص دولتی که بالاترین سطح استقلال قضایی را دارد، طرفدار تعیین یک کمیسیون حکومتی است. این اقدام با انتقادات شدید کارشناسان، رهبران اپوزیسیون و خانواده‌های گروگان‌ها و قربانیان حملات 7 اکتبر مواجه شده. منتقدان دولت را به پنهانکاری متهم کرده و می‌گویند نتانیاهو و ائتلاف او قصد دارند از پذیرش مسئولیت شخصی در قبال شکست‌های سیاسی و نظامی که منجر به وقوع حمله حماس شد شانه خالی کنند. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و کشورهای غربی سازمانی تروریستی محسوب می‌شود. دولت اسرائیل روز دوشنبه به رغم مخالفت‌های دادستان کل به اتفاق آرا طرح تعطیلی ایستگاه رادیویی ارتش این کشور را تصویب کرد. دادستان کل اسرائیل این اقدام دولت نتانیاهو را تهدیدی برای آزادی رسانه‌ها خواند و گفت تعطیلی این ایستگاه نیازمند رأی‌گیری در پارلمان است. بنیامین نتانیاهو هم از طرح تعطیلی رادیو ارتش حمایت کرده. این رادیو که در سال 1950 تأسیس شد به دلیل برنامه‌های خبری معتبر خود شهرت دارد و دهه‌هاست که مورد توجه مخاطبان داخلی و خبرنگاران خارجی است. شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران با صدور بخشنامه استفاده از بطری‌های آب پلاستیکی و ظروف یک بار مصرف پلاستیکی را در این سازمان ممنوع اعلام کرد. در این بخشنامه کاهش تولید پسماند و الگوسازی برای گروه‌های مختلف جامعه و بخش‌های دولتی و خصوصی به عنوان دلایل اصلی این تصمیم ذکر شده. کارشناسان سلامت نسبت به گسترش آلودگی پلاستیک هشدار دادند. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو میتونید از وبسایت ما radiofarda.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پیگیری کنید. همچنان با رادیو فردا باشید.